أشهد أن لا إله إلا
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 21 شهریور ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 26 صفر سال 1445 هجری قمری و برابر با 12 سپتامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار تاجیکستان در هفته خواهد بود، سپس تکرار سیمای زن بسم شما رسانده خواهد شد، بعد از آن اخباری صبحگاهی را خواهد شنید. از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 21 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 26 صفر سال 1445 هجری قمری و مطابق با 12 سپتامبر سال 2023 میلادی است. صد و سه سال پیش در روز 21 شهریور 1299 هجری خورشیدی شیخ محمد خیابانی روحانی مبارز و مجاهد مشروط خواه به شهادت رسید. شیخ محمد در سال 1297 هجری قمری در خامنه در آذربایجان شرقی به دنیا آمد و در تبریز به تحصیل علوم دینی روی آورد. محمد برخلاف دیگر طلاب که به فراگیری فقه و اصول قناعت می کردند، ریاضیات، حکمت و طبیعیات و تاریخ و ادبیات را نیز آموخت. پس از پیروزی مشروطه در سال 1285 خورشیدی در ایران و با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز، زندگی شیخ محمد خیابانی وارد مرحله تازه‌ای گردید. در زمان خیابانی اوضاع جهان اسلام و به ویژه ایران به خاطر دخالت‌های بیگانگان از جمله روسیه، انگلیس و آلمان بسیار آشفته و تأسف‌انگیز بود. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت در ایران، خیابانی در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی مجلس شورای ملی گردید. او با اولتیماتوم روسیه در مجلس دوم مخالفت کرد و همچنین با قرارداد استعماری وثوق الدوله با دولت انگلستان، قرارداد 1919 نیز به مبارزه برخاست. شیخ محمد خیابانی از آنجا که حکومت مرکزی را ضعیف و وابسته می‌دید، ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومت ایران و احیای آزادی را گام نخست برای خانه تکانی ایران و بیرون راندن اشغالگران خارجی می‌دانست، ولی برداشتن گام اول را از طریق مذاکره سیاسی امکان پذیر نمی شمرد و تنها راه را در قیام و مقاومت دلیرانه در برابر استبداد و دخالت خارجی می دانست. از این رو بعد از قبول قرارداد 1919 میلادی از سوی دولت ایران در تبریز دست به قیام زد. وی در جریان این قیام که از 17 فروردین 1299 شمسی آغاز شد، نهادهای دولتی تبریز را به تصرف خود درآورد و شهر را از دست دولتیان خارج ساخت. قیام پیروزمندانه مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیش از 5 ماه ادامه داشت، اما به دلیل خیانت کسانی که قول همکاری داده بودند، کم بودن نیروها و حضور قوای قزاق‌خانه در کنار شهر تبریز و همکاری آنها با حکومت مرکزی، این قیام به شکست منجر شد. سرانجام با ورود نیروهای دولتی، قزاقان به فرمان مخبر السلطنه فرستاده ویژه مشیرالدوله صدر اعظم وقت ایران شیخ محمد خیابانی را در 21 شهریور 1299 برابر با 29 ذی‌حجه 1338 هجری قمری در 40 سالگی به شهادت رساندند و او را در گورستان سید حمزه تبریز به خاک سپردند. صد و بیست و شش سال پیش در روز 12 سپتامبر سال 1897 میلادی، ایرن ژولیو کوری، شیمیدان و فیزیکدان فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. مادر او مادام کوری و پدرش پیر کوری دو دانشمند فیزیک بودند که موفق به کشف چند عنصر رادیواکتیو شدند. ایرن کوری نیز بعدها به همراه یکی از دستیاران مادرش به مطالعه و تحقیق در همین زمینه پرداخت و به کشفیاتی درباره مواد رادیواکتیویته از جمله ساخت مواد رادیواکتیو مصنوعی دست یافت. ایرن کوری در سال 1957 میلادی درگذشت. و 43 سال پیش در 12 سپتامبر 1980 میلادی در ترکیه یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال کنان اورین رخ داد که به برکناری سلیمان دمیرل نخست وزیر وقت ترکیه و برپایی دولت نظامی در این کشور انجامید. وقوع رسوایی‌های مالی و تداوم نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی و پدید آمدن بحران‌های اقتصادی در ترکیه باعث شد تا در 12 سپتامبر 1980 میلادی ژنرال کنان اورین رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه دست به کودتا بزند و در نتیجه به همراه یک شورای 6 نفره حکومت را در این کشور به دست گیرد. پس از روی کار آمدن نظامیان، آنان در ابتدا دستور برکناری سلیمان دمیرل نخست وزیر وقت و انحلال مجلس را صادر نمودند. همچنین فعالیت سیاسی احزاب، اتحادیه‌ها و سازمان‌ها ممنوع اعلام گردید و حکومت نظامی که در بخشی از کشور اجرا می‌شد به تمامی کشور تعمیم داده شد. دولت نظامی ترکیه در سال 1989 میلادی جای خود را به تورگوت اوزال سپرد که در جریان انتخابات ماه مارس همین سال به عنوان رئیس جمهوری غیر نظامی بعد از چند دهه انتخاب شده بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 21 شهریور سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 12 سپتامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران از تاجیکستان
را جانب کرگیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه سلسله تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در این لحظات در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تجلیل از سالگرد نوبتی استقلال تاجیکستان، امانت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در مرز با افغانستان در زمینه بی‌ضرر کردن افراد مسلح تعرض کرده از قلمرو افغانستان به خاک این کشور، پذیرفته شدن ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان در مورد آب توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سفر هیئت کارگری جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان و برگزاری همایش بین المللی گردشگری در شهر دوشنبه. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش سمتون می شود. اما قبل از آن یادآور می شیم که شما این برنامه را می توانید در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. نهم سپتامبر سال 2023 استقلالیت تاجیکستان برای بار دیگر برای تجلیل قرار گرفت. اینک 32 سال است که از استقلال تاجیکستان از شوروی سابق می گذرد. در چنین روزی در سال 1991 قشرهای مختلف استقلال طلب تاجیکستان با برگزاری همایش های اعتراضی در پایتخت این کشور در نهایت موفق شدند که شورای عالی یا پارلمان وقت اعلامیه استقلال تاجیکستان را از شوروی سابق به تصویب برساند. روند استقلال تاجیکستان برای جامعه این کشور ساده و آسان نبوده است و در ابتدای آن جنگ داخلی شکل گرفت که 5 سال به طول انجامید. این جنگ در نهایت با میانجیگری جمهوری اسلامی ایران و روسیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه و نیز سازش طرفهای متخاصم منجر به امضای سازشنامه صلح شد که در سال 1997 و در روز 27 میون در شهر مسکو انجام پذیرفت. در زمینه مشکلات دوران استقلال و فعالیت‌های حکومت تاجیکستان و نیز وضعیت فعلی این کشور در پرتو تحولات منطقه‌ای و جهانی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریک خود به مناسبت سالگرد نوبتی استقلال مطالب خاصی را مورد تأکید قرار داد و پیش از این نیز در نشست‌ها و موردهای گوناگون از پیچیدگی های دوران استقلال تاجیکستان و خطر و خوف هایی که به این استقلال تهدید می کند یادآور شده بود.
استقلالیت دولتی که جمهوری تاجیکستان باند صاحب گردید در تاریخ خلق تاجیک نادرترین پدیده سیاسی و سرنوشت ساز می باشد. این روز برحق آغاز دوره کاملا نو در تاریخ دولتداری تاجیکان، مرحله تازه در تشکل تفکر و فلسفه دولتداری محسوب می شود. ما در آغاز دوران صاحب استقلالی با تکیه به هستی تاریخی، عقل و خرد و اراده قوی خلق خود توانستیم که آتشی جنگ داخلی تحمیلی را فرو نشانده، پرچم آزادی و عدالت را به خاطر حفظ اصالت و ارزش‌های ملی و وحدت و همدیگر فهمی خلقمان استوار گردانیم. یعنی تاریخ بعد از چند صد ساله بار دیگر به ملت صاحب تمدن ما امکانیت احیا نمودن سنت های اجدادی دولتداری را فراهم آورد و در خریطه سیاسی جهان نام دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکان را ثبت نمود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
یکی از مسئله های مهمی که در طی سالهای استقلال تاجیکستان دولت این کشور تلاش کرده است تا آن را تامین کند، امنیت می باشد. بعد از پشت سر گذاشتن جنگ داخلی 5 ساله، تقریبا فضای امنی در جامعه تاجیکستان به طور نسبی و در موردهای به طور کامل برقرار بوده است. به استثنای چند دهبه درگیری های در داخل و مرزهای این کشور، جامعه تاجیکستان هیچ گونه مشکلات خاصی امنیتی را شاهد نبوده است. اما با تغییر تحول در داخل جامعه افغانستان همسایه، برخی خطرهای نیز متوجه جامعه تاجیکستان بوده و هست. چنانچه هفته گذشته کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه اعلان کرد که گروه های تروریستی قصد داشتند در عرفه جشن استقلال عملیات تروریستی در خاک تاجیکستان انجام دهند. با گزارش سپوتنیک، گروه مخصوص عملیات ضد تروریستی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در منطقه نزد مرزی با افغانستان یک گروه 30 نفری را بی ضرر گردانده است که طبق اطلاع این نهاد نیت تشکیل عمل تروریستی داشتند. با اطلاع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، این گروه شب 29 به 30 آوگوست سال جاری خط مرز با افغانستان در منطقه کیوران ناحیه درواز را گذر نموده و طور غیرقانونی وارد تاجیکستان شدند و تحت نظارت مقامات قرار گرفتند. در اطلاع این نهاد ذکر شده است که در نتیجه عملیات جنگی هر 3 نفر وارد شده به خاک تاجیکستان از بین برده شدند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از کشته شدگان با نامهای بابا جانوف ظریف محمود جانویچ با لقب عثمان، زاده جماعت دیهات کلکند شهر اسفره، بهادر فرهاد بشاروش لقبش ابو مصعب، زاده دهی شیربیگیان جماعت دیهات سفید چشمی ناحیه نوراباد، و قاسم و احتم سلطانویچ لقبش عبیده، زاده شهر کلاب نام برده است. گفته می شود همین افراد اعضای جماعت انصارالله هستند که در قلمرو افغانستان مستقر می باشند. پیش از این نیز در روز 26 اپریل 2 نفر از اعضای این تشکیلات با مقصد انجام دادن فعالیت‌های ضد دولت تاجیکستان خط مرز دولتی تاجیکستان افغانستان را در موضع دشت یزدغلام ناحیه ونج به طور غیرقانونی رخنه کرده به خاک تاجیکستان وارد گردیده بودند. در نتیجه گذراندن عملیات ضد تروریستی توسط نیروهای امنیتی تاجیکستان هر دو نفر کشته شدند. در زمینه فعالیت گروه‌های مخالف دولت تاجیکستان در قلمرو افغانستان، خدایبردی خالق نظرزاده، مدیر پیشین مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان و آگاه در مسائل منطقه چنین میگوید:
ما از نقطه نظر ژئوپلیتیکی همین هل فکر میکنیم که در حال حاضر تهدید و خطرهای اصلی که از افغانستان به جمهوری تاجیکستان و به دیگر کشورهای آسیا مرکزی زیاد شده استاد است، اونا خیلی زیاد هستند. یک تهدید نیست، خیلی زیاد است. یکم تهدید قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، یعنی ربودن انسان ها. دویم تبلیغ گروه های اکستریمیستی و تندرو. چهارم از طریق غیرقانونی انتقال دادن، یعنی ادبیات افراطی. ادبیات افراطی از طریق سرحد خیلی زیاد شده استاد است و همین خیلی با متاسفانه با قلمرو تاجیکستان وارد شده استاد است. و خطر خیلی دیگر است که همون گروه های افراطی، یعنی تنها به تنها یا واحد به واحد گذشتن از مرز رو شروع کردن که وای خیلی خطرناک است، برای اینکه اونا وارد می شوند، جاهای مخصوص دارند و همین خیلی با کشورهای دیگر آسیا مرکزی هم داخل میشن. آنها را تحت کنترل نگاه داشتن در طول 1400 کیلومتر امر محال است، خیلی مشکل است. و این گروه ها شما میدونید که در دره ورد 850 حاضر هم مستقیما جای دارند. در بینشون هم مثلا به اصطلاح ایدوشنیکا هستند، در بینشون هم انصار الله هست، یعنی بیشتر تاجیکان ما هستند، و به نزدیکی منا گروهی مصطفی تاجیک پیدا شد. شما ممکن شنیده باشید مصطفی تاجیک که در بیشه پلنگان در پروی شرطوز همونجا علاقه یک گروه 50 نفری پیدا شده است. 400 نفر گروه های خیلی خطرناکی وجود دارند که امروز متاسفانه در مرز تاجیکستان قرار دارند. یعنی وقتی که جنگ قندوز شروع شد و اینا فرار کردند، یک گروهشون آمدند در جزیره هایی که امروز در بین تاجیکستان و افغانستان قرار دارد. جزیره ها هستند اونجا، میدونید جزیره های نیترالی هستند. متاسفانه هنوزم بین ما و افغانستان، تاجیکستان و افغانستان دلیمیتاسی زیادی نشده است و آنها جنگل انبوهی هستند که در داخل همین جنگلات زندگی میکنند. کارشان غارت، چپاول، مردم محلی رو غارت میکنند، از طریق آنها زندگی میکنند، مثلا مواد مخدر میفروشند و از قرار همینو قاچاقبرو، طوری که میگویند قاچاقبرو، اینو بیشتر همون گروه هایی که مسلح هستند و با گروه طالبان و دیگرها سر و کار دارند. خطرهای خیلی زیادی داریم ما.
اما گفتنیست تعرض به قلمرو تاجیکستان با شکل‌های مختلف در طی سال‌های اخیر و بخصوص بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان مشاهده شده است. به این ترتیب تاجیکستان یکی از همسایگان افغانستان است که از این جهت دچار مشکلاتی بوده و هست. به همین خاطر است که مقامات تاجیکستان و خصوص مقامات عالی این کشور هر از چندگاهی راجع به تامین امنیت از طریق مرزهای افغانستان ابراز نگرانی میکنند و به جامعه جهانی هشدار میدهند. در گزارشی که همکارمان بهنام یزدانی از کابل فرستاده است به موضوع یاد شده نیز اشاره شده است که اینک میشنوید:
کمتر روزی است که یکی از همسایگان نزدیک یا دور افغانستان اخیراً درباره افغانستان و مرزهای خود با این کشور ابراز نگرانی نکند. پاکستان همسایه است که از جنوب و شرق با افغانستان هم مرز است. مؤسسه مطالعات صلح پاکستان اخیراً اعلام کرده پس از حاکمیت طالبان در افغانستان تعداد حملات تروریستی در پاکستان 73% افزایش یافته است. وزیر امور خارجه پاکستان در روزهای گذشته با اخطار به افغانستان گفته بود کشورش همچنان از خاک افغانستان تهدید می شود. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان هم گفته همه همسایگان افغانستان خواهان امنیت در امتداد مرزهای خود با این کشور هستند.
افغانستان 6 همسایه دارد. همه آنها نگران هستند چرا که آنها امنیت و آرامش را در مرزهای خود می‌خواهند.
نگرانی همسایه‌های شمالی افغانستان هم کمتر از همسایه جنوبی این کشور نیست. چین و روسیه نیز نگرانی‌هایی را مطرح کرده بودند. تاجیکستان اخیراً استحکامات مرزی خود را با افغانستان محکم‌تر کرده و دو پایگاه مجهز جدید در مرز افغانستان با حضور رئیس جمهور این کشور بهره برداری شد. رئیس جمهور تاجیکستان در نشست همسایگان شمالی افغانستان حتی گفته است افغانستان به مرکز پرورش تروریست های بین المللی تبدیل شده است.
تا زمانی که یک حکومت همشمول مولد توافق همگان تشکیل ندیم، ادعای داشتن امنیت سراسری و حکومت بدون جار و جنجال یک ادعای واهی است. ما باورمند هستیم زمان ما به راه حل اساسی در قسمت از بین بردن گروه های تروریستی قسمت سرکوبشان میرسیم که منطقه واقعا توافق کنه که منافعشان در ادامه ناامنی، در ادامه تمویل و تجهیز گروه های تروریستی نیست.
شورای امنیت سازمان ملل نیز در تازه ترین گزارش خود از حضور و گسترش فعالیت های تروریستی در افغانستان گفت. گزارشی که طالبان آن را رد و حاوی اتهامات بی اساس عنوان کردند. اما در کابل مسئولان حکومت سرپرست افغانستان همواره به نگرانی های جامعه جهانی و کشورهای همسایه واکنش نشان دادند و میگویند به گروه های تروریستی در این کشور اجازه فعالیت نخواهند داد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم تکراری سیمای زن را بشنوید.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این را حفظ کنه، این را بیامیزه با عزت مؤمنانه، این را بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستانی شنونده. شما برنامه سیمای زن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. موضوع امروزه برنامه ما سفارش اسلام به علم آموزی زنان و مشارکت اجتماعی آنان. یاران همراه، با قسمت دیگر از برنامه سیمای زن در خدمت شما هستیم. در این برنامه برانیم تا در مورد سفارش های دین اسلام به علم آموزی زنان و مشارکت اجتماعی آنها با شما سخن بگوییم. همانطوره که در برنامه های ابتدایی به سمع شما شنوندگان عزیز رساندم، در زمانهای قدیم زن برای کوچکترین فعالیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی خود از خود اختیار نداشت. مالک دارایی های خود نبود، اجازه نداشت همسر خودش را انتخاب کند، حتی نمیتوانیست در مهریه یکی حقی او بود دخل و تصرف داشته باشد. Thank you. نگاه کلی به نقش و مشارکت سیاسی زنان در غرب نیز نشان می‌دهد که زنان در جهان غرب تا قرن‌ها از حقوق اولیه خود حتی حق مالکیت و حق دخالت در سرنوشت سیاسی خود محروم بودند. بعد از استقلال اقتصاد زن در اروپا، دیدگاه‌ها نسبت به زن در اروپا عوض شد تا جایی که زن به یک قدرت برای بازاریابی و فروش اجناس تبدیل شد. در آن حالت هم به ارزش‌های انسانی او تاکید نمی‌شد، بلکه با او مانند کالای برخورد می‌شد که تنها با میزان لذت‌جویی که برای مردان داشت ارزیابی می‌شد. بدین ترتیب تفاوت نگاه اسلام و غرب به زن این گونه است که اسلام یک نگاه تکریم و احترام به زن دارد، در صورتی که نگاه رایج غرب یعنی نگاه کالایی و ابزاری است. بنابراین می توان گفت حقوقی که اسلام برای زن در نظر گرفته است، حتی حقوق اختصاصی زن در فقه همگی به نفع زن است. این در حالی است که دین اسلام برای ارج نهادن به شخصیت و کرامت انسانی زن به صراحت از حق انتخاب زنان سخن گفته و از آن دفاع می کند. زن هم می تواند در مالکیت خود تصرف داشته باشد، هم در انتخاب همسرش و هم در انتخاب سرنوشت کشورش. علاوه بر این، طبق قوانین اسلامی و حقوق شهروندی برای رأی دادن و دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی هیچ تفاوت بین زن و مرد نیست، زیرا هر دو انسانند. زن همچون مرد حق دخالت در سرنوشت خویش را دارد. رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه حق رأی زنان را از نشانه های شخصیت و کرامت انسانی دانسته و فرموده اند. عطای حق انتخاب و دخالت در سرنوشت احترام به حق انتخاب انسان است. انسان بر اساس نعمت خدادادی، عقل و فطرت پاک می تواند مسائل پیرامونی خود را درک کند. پیام آورانی الهی نیز از جانب پروردگار مأموریت داشتن افکار و قلوب مردم را از زشتی ها و پلیدی ها پاک گردانند و آنها را به سوی فطرت پاک خود راهنمایی کنند. البته نکته مهم اینجاست که پیامبران فرامین الهی را فقط ابلاغ می کردند و این مردم بودند که در پذیرش یا عدم پذیرش پیام آنها اختیار داشتند و بر مبنای تصمیمی که می گرفتند مسیر زندگی دنیوی و اخروی خود را تعیین می کردند. از این رو اختیار و انتخاب یکی از نعمت‌های خداوندی است که بر اساس حکمت الهی به همه انسان‌ها عطا شده و بر اساس آن اعمال صالح یا ناصالحی انسان‌ها مصاحبه می‌شود. به تردید اگر انسان در تعیین سرنوشت خود اختیار نداشت و مجبور بود، دیگر محاسبه اعمال معنای نداشت. در اسلام هیچ کس زن را به بی‌سوادی و به اعتنایی به شرکت در کارهای اجتماعی تشویق نمی کند. اسلام همان گونه که مرد را به دانش اندوزی و کسب معارف تشویق کرده، زنان را نیز به علم آموزی تشویق نموده است. اسلام حتی مواردی را که مانع رسیدن به کمال زنان می شود شناسایی و برطرف کرده است. دین مبین اسلام در جهت دهی بانوان به سوی تحول علمی و فرهنگی از دیگر مکتب های دینی جلوتر است. پیشرفت علمی و فرهنگی بانوان در زمینه‌های گوناگون از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه امر مهم به شمار می‌رود. این هدف مهم و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی تحقق یافت و بانوان در عرصه فرهنگ، دانش آموزی حضور فعال یافتند. به گونه ای که بنیانگذار انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه درباره این حضور فعال می فرمود: درود به پایان بر زنان متعهد که اکنون در سراسر کشور با تربیت نوابگان و تعلیم بیسوادان و تدریس علوم انسانی و آموزش فرهنگی غنی قرآنی اشتغال دارند. آره، به شک افزایش مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی ویژه بانوان و نیز بالا رفتن درصد زنانی که در عرصه دانش، فرهنگ و نوآوری های علمی و پژوهشی پیشرفت های چشمگیر داشتند. نمونه از کوشش ها و موقعیت های علمی و آموزشی بانوان جمهوری اسلامی ایران است. به تردید اسلام مانعی به سر راه فعالیت‌های اجتماعی زنان ایجاد نکرده است، بلکه در آموزه‌های الهی سازوکار و ابزار ضروری این حضور پیشبینی شده است. فقه اسلامی با وضع قوانین و مقررات خاص برای زنان زمینه حضور فعال و پویای آنان در جامعه را ایجاد کرده و حتی می توان گفت یا وضع این قوانین آنان را برای مشارکت های اجتماعی ترغیب نموده است. همه احکام و ضوابطی که در مورد رعایت حجاب، منع اختلاط زنان و مردان در جامعه، کیفیت سخن گفتن زن و مرد با یکدیگر، چارچوب روابطی که برای آنان تعریف شده و تأکید شاخصه های ارزشمند چون حیا و عفت، همه از لازمه های حضور اجتماعی زنان هست. خوب دوستان شنونده، در همین جا برنامه سیمای زن به پایان میرسد. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کفه هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. پروانه ندارد در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کفه فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درخشش کارگردان‌های تاجیک در جشنواره فیلم مسلمانان خزان. و برگزاری همایش زنان فعال کشورهای آسیای مرکزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی ایران از ملت و دولت عراق برای مهمان نوازی از زائرین اربعین حسینی تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در این دیدار گفتند عراقی ها بیش از 22 میلیون زائر را در بین راه نجف و کربلا یا کاظمین و کربلا در طول چندین روز پذیرایی و میزبانی کردند و دار و ندار خود را گذاشتند، این واقعاً جای تشکر دارد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین از مسئولین عراقی و ویژه 8 شعبه، از نیروهای انتظامی عراق، از دولت عراق و از نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم صمیمانه تشکر کردند و گفتند نیروهای انتظامی ایران در این قضایای رفت و آمدها در مرز کار کردند، شب و روز را نشناختند. اینها خیلی ارزش و قیمت دارد. قدر این نیروهای فداکار و جوانان خوب در بخش‌های مختلف را باید دانست. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند تخریب وحدت ملی و تضعیف امنیت ملی دو هدف اساسی و جدی آنهاست، اما ما هم در مقابله با دشمن به شدت جدی هستیم و اطمینان داریم دشمنان ایران عزیز با شرط مراقبت، بیداری و هوشیاری ملت و مسئولان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. حضرت آیت الله خامنه ای جهان امروز را هم در آستانه تحول و از برخی زوایا در حال تحول دانستند و تضعیف قدرت‌های استعماری و برآمدن قدرت‌های جدید منطقه‌ای و جهانی را دو خصیصه این تحولات بزرگ برشمردند. ایشان با استناد به حرف‌های برخی منابع غربی شاخص‌های اقتدار آمریکا از جمله در زمینه اقتصاد را در حال تنزل خواندند و گفتند قدرت آمریکا برای تغییر دادن دولت‌ها نیز افول محسوس کرده است. فیلم کارگردانان تاجیک در جشنواره فیلم مسلمانان خزان در بخش‌های مختلف جایزه‌های را از آن خود کرد. فیلم محی‌الدین مظفر و علی جان خلیلوف کارگردانان تاجیک در جشنواره فیلم مسلمانان خزان در بخش‌های مختلف جوایز را از آن خود کرد. 52 اثر از 21 کشور از جمله تاجیکستان در این جشنواره نمایش داده شد. فیلم داف ساخته محی‌الدین مظفر کارگردان تاجیک و الیف دارمی ساخته علی جان جلیلوف جوایز و دیپلم دریافت کردند. 3 فیلم به نمایندگی از تاجیکستان در این جشنواره حضور داشتند. بختیار کریموف و محی‌الدین مظفر نیز جایزه بهترین فیلمنامه یک فیلم بلند را دریافت کردند. خروج ایر فرانس از بازار هواپیمایی غرب آفریقا در پی موج فرانسه ستیزی در کشورهای مالی، بورکینافاسو و نیجر، خروج شرکت هواپیمایی ایر فرانس از بازار غربی آفریقا زمینه را برای توسعه فعالیت شرکت‌های هواپیمایی آفریقایی مساعد کرده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از ابیجان.
در پی موج فرانسه ستیزی در کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو، خروج ایر فرانس از بازار غرب آفریقا زمینه را برای گسترش فعالیت شرکت‌های هواپیمایی آفریقایی مساعد کرده است. ایر فرانس با اتکا به حمایت سیاسی همواره گران‌ترین بلیط‌ها را ضمن دریافت بیشترین مزایا برای این کشورها تحمیل می‌کرده است. این شرکت بعد از آنکه به صورت یک جانبه پروازهایش را به کشورهای مالی، نیجر و بورکینافاسو تعلیق کرد، اینک با پاسخ سخت مقامات مالیایی روبرو شده است.
ایر فرانس بدون توجه به تعهدات خود ناگهان پروازهایش را به مالی، نیجر و بورکینافاسو قطع می کند و در توضیح می گوید با مالی مشکل دارند. اگر مشکلشان حمایت مالی از نیجر است، ما به حمایتمان ادامه می دهیم.
در سال 2022 گردش مالی ایر فرانس 5,300,000,000 یورو بوده که 66% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. این افزایش درآمد تا اندازه زیادی به لطف بازار آفریقا حاصل شده که ایر فرانس در آن ضمن کاهش کیفیت خدماتش بهای بلیط‌ها را برای برخی مقاصد 70% افزایش داده است.
ایر فرانس روزی حدود 1,000,000 دلار از پروازهایش به مالی درآمد دارند. آنها به ما احترام نگذاشتند. قطع ناگهانی پروازها و سرگردان کردن مردم، این کار را جای دیگر نمیتوانند انجام دهند. حالا میگویند پروازها را از فلان تاریخ از سر میگیرند. ما هم میگوییم عجله نکنید، درخواست بدهید، ما شما را در نوبت بررسی قرار میدهیم.
برای آفریقا که طی دهه‌های آتی شاهد بیشترین رشد جمعیتی در جهان خواهد بود، خروج ایر فرانس از بازار میتواند فرصت رشد بهتری به شرکت‌های هواپیمایی با کیفیت آفریقایی مانند اتیوپیان ایرلاینز، سنگال ایر، رویال ایر مروک و هواپیمایی رواندا اعطا کند که با خدماتی بهتر در سطح بین‌الملل فعالیت می‌کنند. کوروش فخر تاولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
زنان فعال کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه گرد هم می آیند. نشست اعضای همایش گفتگوی زنان آسیای مرکزی در حاشیه نشست رئیسان جمهور کشورهای منطقه در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. و گفته مقامات کمیته کار با زنان و خانواده تاجیکستان، نشست زنان 14 سپتامبر در دوشنبه در چارچوب پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی برگزار می شود. هیئت رسمی تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان در این همایش شرکت خواهند کرد. دستیابی به برابری جنسیتی در زمینه سازگاری با تغییرات آب و هوایی در آسیای مرکزی در فهرست موضوعات مورد بحث ذکر شده است. همچنین زنان ابتکارات زیست محیطی آسیای مرکزی را در اجرای اهداف توسعه پایدار تجزیه و تحلیل کرده و تبادل نظر و تجارب می‌کنند. شرکت کنندگان از نمایشگاه صنایع دستی، موزه ملی تاجیکستان، مجمع کاخ نوروز و جشنواره‌های مختلف بازدید خواهند کرد. همایش زنان به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت و در 15 سپتامبر شرکت کنندگان از نیروگاه برخیابی نارک بازدید می کنند. ساخت یک پناهگاه حالتهای فوق‌العاده در خاروغ. یک پناهگاه وقوع شرایط اضطراری با ظرفیت 80 نفر در شهر خاروغ ساخته شد. این پناهگاه با مشارکت مقامات منطقه‌ای و رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان ساخته شده است. پناهگاه متشکل از اتاق خوابهای مجزا برای زنان و مردان، اتاق پزشکی، آشپزخانه، حمام، تجهیزات گرمایشی و دیگر اتاق‌های کمکی است و با طراحی مدرن ساخته شده است. بر اساس اطلاعات رسمی در 6 ماه امسال 20 مورد بلاهای طبیعی حادثه پیش بینی نشده در منطقه بدخشان ثبت شده است. بر اثر این حادثه ها 18 نفر در منطقه جان خود را از دست دادند و خسارات وارده حدود 19 میلیون سومانی بوده است. پایان اجلاس گروه 20 در دهلی. 18 اجلاس گروه 20 در دهلی نو با صدور بیانیه مشترک به پایان رسید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
راجگات یا بنای یادمان مهاتما گاندی، رهبر جنبش استقلال طلبی و قهرمان ضد استعمارگری انگلیس، امروز مکانی بود که سران و نمایندگان گروه 20 از جمله نخست وزیر انگلیس در آن حاضر شدند، به او ادای احترام و برای شادی روحش دعا کردند. با اجرای این مراسم، روز دوم و پایانی نشست گروه 20 در دهلی آغاز شد. مهمترین بخش و آخرین برنامه اجلاس گروه 20 در دهلی نو امضا و صدور بیانیه مشترک بود. برخلاف اجلاس 17 گروه 20 که پارسال در بالی اندونزی بدون صدور بیانیه مشترک به پایان رسید، نشست دهلی با بیانیه ای مورد توافق همه اعضا به پایان رسید.
اجلاس بالی یک سال پیش و در وضعیت متفاوتی بود. تحولات زیادی از آن موقع تا کنون رخ داده. اگر دقت کنید، از 8 بند مربوط با موضوع ژئوپلیتیکی در این بیانیه، 7 بند درباره موضوع اوکراین است.
بیانیه ای 37 صفحه‌ای با 83 بند. در این بیانیه از محکوم کردن روسیه به علت جنگ در اوکراین اجتناب شده است و در آن از همه کشورها خواسته شده است که از زور برای تصرف سرزمین‌های دیگران استفاده نشود. همچنین از کشورها خواسته شده است به منشور حقوق بشر و اصول حقوق بین‌الملل از جمله تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت کشورها احترام گذاشته و از نظام چند جانبه برای حفاظت از صلح و ثبات حمایت شود.
دنیا استاتیک نیست، دنیا بدل رهی
است. جهان مدام در حال تغییر است. وضع روسیه در اجلاس بالی ضعیف بود و برخی کشورهای غربی عضو گروه 20 قوی بودند. اما اکنون وضع جنگ اوکراین عوض شده و مانند قبل نیست. کشورهای غربی عضو این گروه تلاش داشتند که روسیه را در گروه 20 خجالت زده کنند.
وزارت امور خارجه اوکراین در واکنش به بیانیه امروز اعلام کرد این بیانیه چیزی برای افتخار کردن ندارد. نشریه انگلیسی فاینانشال تایم نیز نوشت بیانیه پایانی امروز اجلاس گروه 20 در دهلی نو به منزله ضربه به اعتبار کشورهای غربی به علت ناتوانی در اجماع سازی جهانی در حمایت از اوکراین در برابر روسیه است. قرار است سال آینده برزیل ریاست گروه 20 را بر عهده بگیرد و اجلاس 19 این گروه نیز سال 2024 در این کشور برگزار خواهد شد. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. اوضاع افغانستان محور دیدار مقامات ازبکستان و آلمان. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان با هیئت بنیادی برگاف آلمان با سرپرستی مدیر بخش افغانستان، آسیای مرکزی و شرق دیدار کرد. عصمت الله ارگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و هیئت بنیادی برگاف آلمان با سرپرستی بصیر فدا مدیر بخش افغانستان، آسیای مرکزی و شرق در چارچوب یک دیدار در شهر تاشکند اوضاع افغانستان را بررسی کردند. در این دیدار اوضاع جاری افغانستان و همچنین همکاری‌های متقابل در این مسیر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بر اهمیت ارائه کمک بشردوستانه به این کشور تاکید شد. نمایندگان بنیاد بر نقش مهم ازبکستان در برقراری صلح درازمدت و پایدار تاکید کردند. آلمان 31 دکبر سال 1991 استقلال ازبکستان را به رسمیت شناخت. ورود ستونی از نظامیان آمریکایی از سوریه به عراق. منابع عراقی از ورود ستونی نظامی جدید از نظامیان آمریکایی از سمت سوریه به عراق خبر دادند. این ستون نظامی از نیروهای آمریکایی از طریق گذرگاه فیشخابور از سمت منطقه کردستان عراق وارد اراضی عراق شده است. این در حالی است که نیروهای آمریکایی در سوریه در دو روز گذشته در مجموع 95 نفتکش نفت خام را با استفاده از دو کاروان مختلف از این کشور خارج کردند. منابع در استان الحسکه روز یکشنبه بر رسانه‌های محلی گفتند که 40 ماشین نفتکش نفت خام از میادین نفتی الجزیره با استفاده از گذرگاه غیرقانونی مرزی محمودیه به عراق منتقل شد. این منابع همچنین گفتند که یک کاروان جداگانه متشکل از 55 نفتکش آن هم از میدانهای الجزیره از همان گذرگاه قاچاق شده است. در حال حاضر بخش‌های عمده از سرزمین‌های استان‌های الحسکه، دیرزور و الرقه در شرق و شمال و شرق سوریه که دارای منابع نفت و انرژی است تحت تصرف اشغالگران آمریکایی و شبه نظامیان قصد مورد حمایت واشنگتن قرار دارند. استقبال بازدید کنندگان از غرفه ایران در نمایشگاه تجارت و خدمات. نمایشگاه بین المللی تجارت و خدمات پکین که با حضور 2200 شرکت داخلی و خارجی برگزار شده بود با کار خود پایان داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پکین.
نمایشگاه بین المللی تجارت و خدمات پکین که با حضور 2200 شرکت داخلی و خارجی در پکن برگزار شد به کار خود پایان داد. در این دوره یک نمایشگاه جامع و بزرگ در مرکز همایش ملی چین و 9 نمایشگاه موضوعی در حوزه‌های مخابرات، کامپیوتر، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، ورزشی، کسب و کار، ساخت و ساز و بهداشت زیست محیطی با حضور کشورهای مختلف برگزار شد. بخش فرهنگی نمایش‌های بین‌المللی تجارت و خدمات پکن در پارک موسوم به شوگانگ برگزار شده است.
با دیدن این نمایشگاه با بخشی از فرهنگ ایران آشنا شدم.
قفه ملی ایران هم در این بخش با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد.
کیفیت محصولات ایرانی عالیه. زعفران ایران در دنیا کم نظیره. در چین خیلی استفاده میشه.
تمدن و فرهنگ ایرانی بسیار کهن است. یکی از کشورهای جاده ابریشمه و محصولات منحصر به فرد داره.
رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین در محل نمایشگاه‌های شهر پکن با نمایش آثار خلاقانه و هنری به معرفی فرهنگ ایران پرداخت.
همچنین در آشیای نمایشگاه نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی قراردادهای زیادی را منعقد کردند. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی تجارت و خدمات پکن.
معاون رئیس منطقه خطلان که وزیر سابق کشاورزی تاجیکستان هم بود، از افزایش تعداد دام در مراکز دامپروری جنوب کشور خبر داد. امان الله سلیمزاده گفت در نیمه نخست امسال بیش از 1,600,000 دام سرشماری شده است که نسبت به سال قبل 4.5% رشد داشته است. و تاکید کرد علاقه به پرورش دام‌های کوچک نیز در منطقه رو به افزایش است و دامداران منطقه 2,700,000 گوسفند و بز دارند. تعداد پرندگان هم در نیمه سال 2.4 میلیون و تعداد اسب‌ها به 61,000 تخمین زده می شود. دولت تاجیکستان مشوق‌های مالیاتی زیادی را برای توسعه مرغداری و دامپروری در نظر گرفته است که در نتیجه واردات گوشت مرغ از خارج از کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته است. اعلام ورشکستگی 50,000 شرکت در فرانسه. طبق اعلام مرکز پژوهش و بررسی رویدادهای اقتصادی در یک سال اخیر نزدیک به 50,000 شرکت و بنگاه اقتصادی در فرانسه ورشکسته شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس در این باره.
این تنها فرد فرانسوی نیست که این چنین به خاطر ورشکستگی بغض می کند. طبق اعلام مرکز پژوهش و بررسی رویدادهای اقتصادی در یک سال اخیر نزدیک به 50,000 شرکت و بنگاه تجاری اقتصادی ورشکسته شدند. بر این اساس فقط در سه ماهه دوم سال جاری میلادی بیش از 13,000 شرکت، رستوران، هتل و واحد تجاری در فرانسه اعلام ورشکستگی کردند. این میزان از ورشکستگی نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته میلادی 35% افزایش نشان می‌دهد. ده‌ها هزار واحد تجاری و بنگاه اقتصادی که در دوره همه‌گیری کرونا فعالیتی نداشته و برای جبران هزینه‌هایشان از بانک‌ها وام مشروط دریافت کرده بودند، با وجود تمدید مهلت بازپرداخت‌ها قادر به تسویه حساب با بانک‌ها نبوده و راهی جز اعلام ورشکستگی نداشتند. آنگونه که این صاحب رستوران در پاریس میگوید.
من 170,000 یورو از بانک وام گرفته بودم و حال با کاهش شدید درآمدها و هزینه های جاری مثل مالیات و عوارض و بیمه کارکنان قادر به تسویه حساب با بانک ها نیستم و چاره جز تعطیلی و اعلام ورشکستگی ندارم.
حال با کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و گرانی سوخت پس از جنگ اوکراین، بازار مصرف در فرانسه از رونق گذشته افتاده و در نتیجه درآمد شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری نیز به صورت نگران کننده کاهش یافته است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد فرانسه، روند صعودی ورشکستگی شرکت‌ها، مراکز تجاری و تفریحی، رستوران‌ها و هتل‌ها ده‌ها هزار تن را به خیلی بیکاران می‌افزاید که باید با برنامه‌های ضربتی جلوی آن را گرفت. نرخ بیکاری در فرانسه بین 7-10% گزارش شده. دولت قصد داره تا سال 2027 این نرخ رو به حدود 5% برسونه. حالا با توجه به موج ورشکستگی‌ها، کارشناسان درباره این هدف دولت فرانسه تردید کردند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
برگزاری جلسه شورای حکام بدون صدور قطعنامه درباره ایران. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ژنو از برگزاری جلسه شورای حکام بدون صدور قطعنامه درباره ایران خبر داد. میخائیل اولیانوف در آستانه نشست شورای حکام آژانس در ماه سپتامبر گفت تجربه نشان می‌دهد تلاش برای تصویب قطعنامه‌های ضد ایرانی در شورای حکام هیچگاه معنای عملی نداشته و نخواهد داشت. اولیانوف با تاکید بر اینکه هیچ جایگزین واقعی برای برجام وجود ندارد گفت می‌توانیم انتظار بیانیه اصلی آمریکا و همچنین مداخلات جمعی از ترویکای اروپایی و اتحاد اروپا را در نشست شورای حکام داشته باشیم. شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه شما را جلب میکنم. پیروزی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در برابر لاوس. تیم ملی فوتبال تاجیکستان لاوس را شکست داد. تیم لاوس که در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 مقابل تیم تاجیکستان تا آخرین دقیقه وقت اصلی پیش بود، در نهایت شکست خورد. دیدار رفت مرحله دوم رقابت‌های انتخاباتی جام ملت‌های آسیا 2024 در گروه آی با دومی شکست لاوس به پایان رسید. کسب این پیروزی در حال رقم خورد که تیم تاجیکستان زیر 23 سال با هدایت مبین ارگاشوف تا آخرین دقایق بازی مقابل لاوس شکست خورده بود. گل اول این بازی را داماد تخمساتوف بازیکن لاوس در دقیقه 54 به ثمر رساند. صادق جان قربانوف در دقیقه 90 بازی را به تساوی کشاند و رستن خیلایف در دقایق پایانی بازی را 2-1 به سود تیم تاجیکستان کرد. این دیدار در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور بیش از 5000 تماشاگر برگزار شد. تیم لاوس در آغاز مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2024 با نتیجه 1-7 مغلوب استرالیا شد. دیدار تیم تاجیکستان با تیم ملی استرالیا نیز 12 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برنامه ریزی شده است. استقلال تاجیکستان هفتمین مسابقه پیاپیش را بدون شکست پشت سر گذاشته است. تیم فوتبال استقلال دوشنبه که یکی از حریفان آسیایی پرسپولیس تهران است، از ساعت 19:30 یکشنبه به وقت ایران مقابل تیم رده هشتمی سسکه پامیر قرار گرفت و آخرین مسابقه هفته 18 و پایانی مرحله اول فصل 2022-2023 لیگ عالی تاجیکستان را برگزار کرد. تیم استقلال تاجیکستان که در 6 مسابقه اخیرش در لیگ فوتبال تاجیکستان هیچ شکستی نداشت و 1 تساوی و 5 پیروزی به دست آورده بود، در شهر دوشنبه مقابل سسکه پامیر نیز به همین روند ادامه داد و توانست 1 امتیاز بگیرد و گل دریافت نکند. تیم فوتبال استقلال دوشنبه پس از 3 برد پی در پی در لیگ تاجیکستان با تساوی بدون گل مقابل سسکه پامیر دست یافت تا مرحله اول این رقابت ها را با 12 پیروزی 4 تساوی و 2 باخت و کسب 40 امتیاز و صدرنشینی به پایان برساند و به استقبال بازی های پلی آف برود. گفتنی است تیم فوتبال استقلال تاجیکستان که در گروه ای لیگ قهرمانان آسیا با تیم های پرسپولیس، النصر عربستان و دوحیل قطر باید رقابت کند، روز سه شنبه 2 آبان ماه باید در 3 بازی خود در این رقابت ها به مسافه سرخپوشان ایران برود. شنوندگان گرامی دعوت میکنم تفسیر سیاسی را از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
در حالی که امریکا میکوشد وانمود کند گروه 20 یکی از منسجمترین تشکل‌های بین المللی است که واشنگتن میتواند بر روند فعالیت‌ها، اهداف و برنامه‌های آن اعمالی نفوذ و رهبری کند، اما اجلاس سران گروه 20 در هند و مخالفت چین با برگزاری اجلاس سران آن در سال 2026 در امریکا بیانگر تعمیق بیش از پیش اختلافات و شکاف‌ها در گروه 20 است. حضور نیافتن سران روسیه و چین در نشست هند نشان می دهد که با تقویت چرخش قدرت جهانی به سمت شرق، کشورهای مانند امریکا دیگر مثل گذشته توانایی لازم را برای جهت‌دهی به تحولات بین المللی مطابق با خواست و دیدگاه های خود ندارند. دانیل کوالیک کارشناس مسائل بین المللی در این باره می گوید، به نظر می رسد امریکا هنوز باور نکرده که چرخش قدرت از غرب به شرق در حال تکمیل شدن است و ساختارهایی که قدرت های غربی به خصوص امریکا از جمله گروه 20 برای پیشبرد اهداف خود ایجاد کرده بودند قابلیت و کارایی خود را از دست دادند و این تحول با مخالفت هایی که از سوی اعضای مهمی آن با تصمیمات و رویکردهای امریکا صورت می گیرد کاملا مشخص است. از این رو اعتراض چین به میزبانی امریکا برای نشست سران سال 2026 گروه 20 مورد حمایت و تایید روسیه نیز قرار گرفت. روح و مفهوم بیانیه گروه 20 کاملا نشان می‌دهد که امریکا تلاش کرده است تا از فرصت این نشست در جهت محکومیت روسیه در جنگ اوکراین استفاده کند، اگرچه در نشست سال گذشته سران گروه 20 در بالی اندونزی نیز با صراحت بیانی ضد روسی منتشر شد، اما در اجلاس دهلی نو با توجه به روابط راهبردی هند و روسیه، اگرچه به نظر می رسد در بیانی پایانی درصد ملاحظه کاری صورت گرفته است، اما رویکرد بیانیه کاملا ضد روسی و به نفع اوکراین است. این در حال است که حداقل کشورهای عضو گروه 20 که راهی منطق را در پیش گرفتند می توانستند در مورد علل بروز جنگ و سیاست های تهاجمی آمریکا در چارچوب ناتو به شرق و افزایش تهدیدات این سازمان نظامی هم نکات را در بیانیه یادآور شوند. هیسینگ تسو کارشناس مسائل بین‌المللی در این باره می گوید آمریکا می کوشد در بیانیه های پایانی نشست های مانند گروه 20 فقط سیاست ها و اهداف خود را دیکته کند. این در حال است که راهی انصاف اشاره به سیاست های تهاجمی آمریکا و ناتو به سمت شرق و محدود کردن روسیه در مرزهای خود است. گسترش جغرافیای ناتو به سمت شرق بزرگترین تهدید امنیتی کشورهای مانند روسیه و حتی چین است. در هر حال اگرچه گروه 20 یک سازمان بین المللی متشکل از 19 کشور به همراه اتحاد اروپا است که برای رسیدگی به مسائل کلانی مرتبط با اقتصاد جهانی مانند ثبات مالی بین المللی، کاهش تغییر اقلیم و توسعه پایدار فعالیت میکند، اما آمریکا این گروه را نیز مانند سایر تشکل‌های بین المللی از اهداف و اساسنامه خود منحرف کرده و کوشیده است آن را به تریبون برای پیشبرد اهداف و برنامه های شوم خود تبدیل کند. به همین دلیل تشکل های منطقه‌ای و بین المللی که آمریکا در آن حضور دارد نه تنها کمک به حل مشکلات جهانی نمی کنند، بلکه اختلافات و شکاف ها میان اعضای آن عمیق‌تر می شود. به گونه که کشورهای شرق مانند چین و روسیه به سمت گسترش تشکل های بین المللی مانند بریکس گام برمی دارند که به دلیل حضور نداشتن آمریکا ابتکار عمل آن دست کشورهای شرقی است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. تشکر رهبر معظم انقلاب از ملت و دولت عراق برای مهمان نوازی از زائرین اربعین. درخشش کارگردان‌های تاجیک در جشنواره فیلم مسلمانان خزان. و برگزاری همایش زنان فعال کشورهای آسیای مرکزی. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میرود و نمیرود نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من دیگر به لب نیاورم حدیث آشنایی شکسته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان من کنون که می فریبد مرا سرا به هستی دوام نه